صدای رادیو ایران اینترنشنال را از لندن می شنوید. سلام و وقت شما شنوندگان گرامی به خیر در برنامه با خبر امروز شنبه 21 فروردین ماه برابر با 10 ماه میلادی آوریل. من فرزاد مزرعی در نیم ساعت آینده با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهم بود. در ابتدا مروری داشته باشیم بر سرخط خبرهای امروز. آغاز محدودیت‌های 10 روزه سراسری در ایران در پی موج 4 کرونا. سخنگوی ستاد کرونا از شیب تند شیوع بیماری در 23 استان کشور گزارش داد. نمایشگاه تولیدات جدید و فعالیت‌های هسته‌ای ایران همزمان با گفتگوهای برجامی در وین. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 1 مورد اقدام احتمالی خلاف برجام در ایران گزارش داد. اعتراض 335 نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی به ادامه حبس زندانیان سیاسی. مرخصی نویسندگان و روزنامه‌نگاران کمترین وظیفه دستگاه قضایی در شرایط شیوع کرونا در زندان است. و چالش‌ها و حاشیه‌های زندگی و کار کردن با ماسک. دولت آمریکا گفته به کسانی که ماسک کاربردی تر بسازند جایزه می‌دهد. مبلغ جایزه 500,000 دلار. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 19,600 مبتلای جدید به کووید 19 خبر داد و گفت 193 بیمار دیگر هم در شبانه روز گذشته جان باختند. با افزایش تعداد بیماران بستری و جان باختگان در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد از امروز 10 روز تعطیلی سراسری در کشور به اجرا گذاشته می شود. بر اساس مصوبه این ستاد، مشاغل غیر ضروری و آموزشی در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل است، اما بانک‌ها با تعداد کارمندان کمتر به کار خود ادامه می‌دهند و شرکت‌های دولتی و خصوصی هم با 1/3 از کارکنان فعال خواهند بود. اما در مناطق زرد و آبی، اداره‌ها با تمامی ظرفیت خود به کار ادامه خواهند داد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه حسن روحانی رئیس جمهور را مقصر موج جدید همه‌گیری کرونا در کشور معرفی کرده و خواستار برخورد حقوقی و رسیدگی قضایی به قصور یا تقصیر روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی کرونا شده. همزمان حسن روحانی در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا روزهای پیش رو را بسیار سخت توصیف کرد و گفت تعطیلی 10 روزه کمک میکند بحران کرونا مهار شود.
روزهای سختی، هفته های سختی پیش روی ما. چند جور نباید حرف بزنیم. این که ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب کردیم برای همینه که صدا واحد باشه. فعلا اگر من باشه هر کسی بره تو تلویزیون مصاحبه کنه، حرفی میخواد بزنه، هر بیانی میخواد به کار بگیره، نمیشه واقعا. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران، هیچ کار دیگه نمی کنیم.
بخشی از گفته های امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که شنیدیم. مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت وضع تمامی مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور را قرمز توصیف کردند. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم هشدار داده اگر این شهرها تعطیل نشوند وضعی سیاه پیدا خواهند کرد. در حالی که روند پرسرعت شیوع کرونا در موج 4 همه‌گیری ادامه دارد، وزیر بهداشت از سفرهای نوروزی و صف‌های مرغ انتقاد کرده و آن را در شیوع بیماری مؤثر دانسته. سعید نمکی اما از ناکارآمدی نهادهای مسئول مدیریت بحران چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش رها باوند بشنویم.
آغاز موج 4 و تعطیلی 10 روزه در سراسر ایران.
وضعیت شهر قرمز است.
اعلام وضعیت قرمز سراسری در ایران. 257 شهرستان شامل همه مراکز استانها و کلان شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همچنین 129 شهرستان نارنجی و 51 شهرستان هم در وضعیت زرد.
امروز مقرر شد که به مدت 10 روز ما در حقیقت از شنبه تعطیلی سراسری داشته باشیم در سطح کشور، و بعد از اون ارزیابی میشه. اگر باز نیاز بود میتونه این تکرار بشه.
وخامت اوضاع در بیعملی دولت و ستاد مقابله با کرونا کار را به جایی رسانده که اتاق اصناف تهران که نهادی صنفیست رسماً اقدام به تعطیلی بازار بزرگ تهران به مدت 2 هفته می کند.
این ویروس جهش یافته الان.
نتایج مرگبار بی‌تدبیری دولت موسوم به تدبیر در اعمال محدودیت‌های لازم در نوروز امسال آمار روزانه جانباختگان و مبتلایان را چندین برابر کرده. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت نیز نرخ بستری شدن بیماران در موج 4 را 370% بیش از موج‌های 2 و 3 ارزیابی می‌کند.
ما آثار سفرها رو در واقع بیشتر شاهدش هستیم. ما تقریبا الان میزان مواردی که به ما مراجعه میکنن و ما تست میکنیم، تست PCR، تقریبا از هر 2 فرد علامتدار 1 نفر مثبته. تقریبا همه مناطق 20 گانه تهران الان آلوده هستن. سرعت افزایش بسیار تندتر از 3 موج قبلی خواهد بود. به همدلیل هم پیشنهاد ما برای لاکداون شهر به این دلیله.
فرصت سوزی دولت در بهره‌گیری از تعطیلات عید و رشد تصاعدی جانباختگان و مبتلایان عملاً کشور را به تعطیلی 2 هفته‌ای تا اواسط اردیبهشت ماه کشانده. تعطیلی که موجب بیکاری و بیدرآمدی میلیون‌ها شهروند خواهد شد، بدون اینکه تمهیدی برای جبران مالی ناشی از این تعطیلی‌ها در نظر گرفته شده باشد. در بسیاری از کشورهای جهان دولت‌ها مبالغ کلانی را در قالب مستمری و کمک‌های مالی و اعتباری طی مدت قرنطینه و محدودیت‌های دیگر در نظر گرفتند. راهکاری که دولت ایران تاکنون نتوانسته به طور فراگیر در اختیار شهروندان و کسب و کارها قرار دهد. رهاباوند، ایران اینترنشنال.
گزارش را در رابطه با وضع همه‌گیری در ایران شنیدیم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، از ناکافی بودن محدودیت‌های 10 روزه با توجه به ابعاد گسترش کرونا در ایران می‌گوید.
متأسفانه همیشه در طول این دورانی که ما شاهدش بودیم و در طی 1 سال گذشته، هیچگاه دولت پیشتاز اقدامات در مقابل کرونا نبوده و همیشه واکنش‌هاش دیر بوده. در گزارش جامعی هم که ریاست جمهوری منتشر کرده بود، به این نکته اشاره شده که در مقابله با کرونا سرعت عمل و به موقع عمل کردن بسیار اهمیت داره، چیزی که در تفکر مسئولین فراموش شده است. الان هم درست در زمانی که اون فرصت سوزی انجام شد، فرصت طلایی که بیشتر مراکز تعطیل بودند و در واقع میشد تعطیلی های دیگه مراکز گردشگری و جاهایی که اصلا ضرورتی به بازگشایی نداشت رو هم همراه کرد، ما جلوگیری بکنیم از این موضوع. اما الان در یه وضعیتی هستیم که واقعا غیر قابل انتظار بود و بیشتر از انتظار حتی کارشناسان بوده و هست. این تعطیلات 10 روزه شاید شروعی باشه، ولی واقعیت این است که همونطور که شما فرمودید اصلا در هیچ جا جواب نداده. البته صحبت‌های آقای رئیسی این بود که بعد از بررسی 10 روزه ما باز ممکنه تصمیمات بیشتری و طولانی‌تری بگیریم، ولی واقعیت این است که این 10 روز در حال حاضر هیچ تأثیری نخواهد داشت. شاید شروعی باشه برای اینکه مردم تمرین این رو بکنن که این وضعیت رو ادامه بدن تا طی 20 روز یا 1 ماه آینده به تدریج این افزایش رو به کاهش بره و ما به شرایط بهتری برسیم. ولی در حال حاضر این 10 روز مسلماً هیچ تأثیری در شرایط حال حاضر نخواهد داشت.
صدای محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، از واشنگتن بود که می‌شنیدیم. 1 روز پس از پایان نشست وین، ایران عملیات گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز را آغاز کرد. در مراسمی به مناسبت 15مین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای که با حضور ویدیویی حسن روحانی برگزار شد، فاز اول تزریق گاز به 164 زنجیره کامل سانتریفیوژهای پیشرفته انجام شد. طراحی، ساخت و راه‌اندازی فاز دوم مجتمع آب سنگین خنداب در عراق و آغاز تست مکانیکی سانتریفیوژهای نسل 9 در نطنز از دیگر اقدامهای ایران در مراسم این روز بود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به همراه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاهی در تهران با عنوان دستاوردهای هسته‌ای بازدید کرد. روحانی گفت غربی ها با نگرانی هایشان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای خودشان و مردم ایران دردسر درست کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده واشنگتن در گفتگوهای وین ایده‌های جدی در مورد چگونگی احیای توافق هسته‌ای به ایران ارائه کرده، اما جمهوری اسلامی ایران هم باید جدیت لازم را نشان دهد. این مقام رسمی ایالات متحده که نام او ذکر نشده اضافه کرده نشانه‌های مثبتی از تمایل ایران به پیشنهادهای طرف آمریکایی دیده شده، اما واشنگتن منتظر پاسخ متقابل تهران است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و نماینده ایران در مذاکرات وین گفت نتیجه‌ای که تاکنون از مذاکره حاصل شده نشان می‌دهد که گفتگوها در مسیر درستی قرار دارد. به گفته عراقچی آمریکا باید در ابتدا تحریم‌ها را لغو کند و دوباره عضوی از برجام شود. آنگاه جمهوری اسلامی ایران به اجرای کامل توافق هسته‌ای باز خواهد گشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفتگوی مستقیم با آمریکا را غیر ضروری خوانده و گفته موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است، تمام تحریم‌های آمریکا باید لغو شود. سعید خطیب‌زاده اضافه کرده اعضای دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به جای برجام بیشتر به سیاست‌های ترامپ متعهد هستند. او بار دیگر گفته آمریکا برجام را نقض کرده و باید آن را ترمیم کند. همزمان سازمان بین المللی انرژی اتمی گزارشی جدید از اقدام‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی از بکار بردن واژه تخلف پرهیز کرده. اما به طور معمول آژانس زمانی چنین گزارش‌هایی را در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد که تخلفی رخ داده باشد. به گزارش رویترز این اقدام احتمالاً باعث افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی می‌شود. همچنین بر مبنای این گزارش اقدام تازه ایران مربوط به تولید ذخایر اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران است. در روزهای اخیر سازمان انرژی اتمی ایران از افزایش شمار سانتریفیوژها و میزان اورانیوم غنی شده در ایران گزارش داده. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین پیشتر از ارزیابی خود در این باره به ایران اینترنشنال گفت. در ادامه صحبت‌های او رو می‌شنویم.
خب به نظر میاد جمهوری اسلامی مسیر رو انتخاب کرده که روز به روز فشار هسته‌ای یا تهدید هسته‌ایش رو افزایش بده. اقدامی رو که الان کرده این است که در واقع اقدام بازفراوریه که در چارچوب برجام برای ایران ممنوع شده و میتونه زمینه رو فراهم بکنه که مقدار اورانیومی رو که بتونه به غنای بالاتر برسونه افزایش پیدا بکنه. از این لحاظ در هر حال از جهتی کمک به پیشبرد برنامه ها نیست، منتها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هدفش رو اینجوری قرار داده که هرچی فشار رو افزایش بدیم طرف مقابل ممکنه کوتاه بیاد، منتها یه اندکی قماره. من فکر نمی کنم کمک بکنه چون این اقداماتی این افزایش تهدیدها کمکی بکنه برای اینکه به توافق برسن. به نظر من بسیار بسیار بعید میاد که امریکایی‌ها تحریم‌هایی رو که وابسته به هسته‌ای نیستن بردارن، زیرا که مشکل بزرگ امریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم با جمهوری اسلامی سیاست منطقه‌ایشه و متوجه خیلی شخصیت‌های جمهوری اسلامی و ارگان‌های جمهوری اسلامی به این ترتیب و این بعید بسیار بعید به نظر می‌رسد. دوباره اضافه میکنم با توجه به اینکه امریکایی‌ها گفتن اگر برگردن به برجام قصدشون از یک طرف تعمیق موضوع، از طرف دیگر پرداختن به سیاست منطقه، از این لحاظ خیلی بعید به نظرم میاد.
صدای بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین در اتریش بود که شنیدیم. در رابطه با مواضع طرفین مذاکرات برجام در وین و با توجه به گزارش تازه آژانس، منصور فرهنگ تحلیلگر روابط بین الملل از تأثیر رویدادهای اخیر بر روند مذاکرات ایران و ایالات متحده درباره برجام میگوید.
واقعیت امر اینه که طرفین نگرانی ها و انگیزه های امنیتی داخلی و منطقه‌ای دارند در رابطه با این مذاکرات. این مذاکرات بر مبنای گزارش تحلیلگران مثبت و امیدوار کننده بوده، ولی این دلیل بر این نیست که در روزهای آینده طرفین بخوان به طور روشن از موفقیت و یا مثبت بودن این مذاکرات صحبت کنن، برای اینکه دارن چانه زنی میکنن. یعنی اینکه بعضی از تحریم هایی که پرزیدنت ترامپ علیه ایران وضع کرد، این تحریم ها مربوط به تروریسم، خصوصا تحریم علیه بانک مرکزی ایران، که این بعضی از این تحریم ها رئیس جمهور توانایی تغییر اونها رو نداره، ولی پرزیدنت بایدن به عنوان رئیس جمهور میتونه بسیاری از تحریم ها رو لغو بکنه، ولی نه به این معنا که ایران بخواد تمام تحریم ها رفع بشه. بنابراین به نظر من ایران انگیزه اقتصادی داره که این مسئله حل بشه و آمریکا هم انگیزه امنیتی داره که به نتیجه برگردن به برجام. به نظر من دیر یا زود به توافق خواهند رسید، اگرچه در این وسط در تبلیغات و مصاحباتی رو که طرفین میکنن میتونن تهدید بکنن که اگر طرف مقابل خواسته های اونها رو نپذیره مذاکرات نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این بیشتر مربوط به تبلیغات تا به واقعیت.
صدای منصور فرهنگ، تحلیلگر روابط بین الملل از کالیفرنیا بود که میشنیدیم. 335 نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی با امضای بیانیه‌ای مقام‌های قضایی و اجرایی کشور را مسئول حفظ جان زندانیان سیاسی دانسته و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شدند. امضا کنندگان نامه با تأکید بر این که آزادی بیان و آزادی قلم جرم نیست گفتند، با توجه به شرایط وخیم کرونا، مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی کمترین اقدامی است که در راستای حفظ جان این افراد باید انجام شود. بکتاش آپتین، رضا خندان، کیوان صمیمی و کیوان باژن از جمله نویسندگان و زندانیان سیاسی هستند که امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی آنها شدند. در همین رابطه هوشیار انصاری فر، عضو کانون نویسندگان ایران، از تهران پیشتر درباره این نامه و درخواست امضا کنندگان به ایران اینترنشنال توضیحاتی داد که در ادامه میشنویم.
این یکی از متن‌هایی است که در طول سال‌های گذشته همزمان با افزایش خیلی ملموس فشارها بر فعالان مدنی و نویسندگان و کنشگران عرصه‌های مختلف ایران، یکی از متنایی که نوشته شده، متن‌ها مدام در دو سه سال گذشته، حداقل در سال 97 و در اعتراض به حکم حبس همین سه زندانی، یک نامه‌ای با امضاهای خیلی خیلی زیادی منتشر شد و از ما هم که تا الان کاری جز امضا کردن بر نیومده، ولی حداقل در پی این بودیم که با امضای چنین متن‌هایی در پی این بودیم که مخالفت خیلی صریح و اعتراض خیلی علنی نویسندگان و کنشگران و در واقع فعالان عرصه‌های مختلف رو نسبت به این شیوه تدبیر امور و مملکت داری اظهار کنیم. کاملا فکر کنم محسوسه و البته در ما هم کمتر امیدی هست به اینکه پاسخ در واقع معقول و مسالمت جویانه ای داده بشه به روند امور که توجه بفرمایید ببینید در این دو سه سال چقدر همه چیز بدتر شده.
صدای هوشیار انصاری فر، عضو کانون نویسندگان ایران، از تهران بود که میشنیدیم. در ادامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر گزیده ای از خبرهای رسانه ها و مطبوعات بین المللی در چهارسوی جهان.
چهارسوی جهان.
حضور دو کشتی جنگی آمریکا در دریای سیاه همزمان با افزایش تنش ها در مرز روسیه با اوکراین. روزنامه دیلی صباح چاپ استانبول به نقل از یک دیپلمات ترکیه می نویسد ایالات متحده از دو هفته پیش به آنکارا اطلاع داده بود که قصد دارد دو ناو جنگی خود را از تنگه بوسفور به دریای سیاه بفرستد. این اقدام همزمان شده با ادامه تنش‌ها در مرز روسیه و اوکراین. این روزنامه به واکنش فوری مسکو اشاره می‌کند که نسبت به افزایش تحرکات نظامی در دریای سیاه هشدار داده و اعلام کرده حرکت ناوهای آمریکایی باید مطابق با کنوانسیون مونرو باشد. روسیه همچنین از استقرار نیروهایش در مرز با اوکراین دفاع کرده. مسکو گفته آماده واکنش به درگیری احتمالی میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است. حمله پهبادی حوثی‌ها به اهدافی در عربستان سعودی. شبکه خبری المسیره نزدیک به شبه نظامیان حوثی یمن از حمله پهبادی این نیروهای یمنی به اهدافی در فرودگاه بین المللی ابها در عربستان سعودی خبر داد. یحیی سری سخنگوی حوثی ها گفته پهباد انفجاری شلیک شده به یک منطقه حساس در این فرودگاه اصابت کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد عربستان سعودی در این باره تاییدیه‌ای صادر نکرده. با این حال این کشور پیشتر از رهگیری یک پهپاد حوثی‌ها گزارش داده بود. درگیری ائتلاف نظامی عربستان سعودی با نیروهای حوثی در یمن در روزهای اخیر شدت گرفته است. سطور حکم اعدام برای دو لبنانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. به گزارش شبکه خبری لبنان 24، دادگاه نظامی لبنان دو شهروند این کشور و یک فلسطینی را به جرم همدستی با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل به اعدام محکوم کرد. یکی از دو لبنانی محکوم به اعدام محمود قاسم رافع، معاون اول نیروهای امنیت داخلی لبنان است. مشارکت در ترور یک مقام ارشد حزب الله لبنان در سال 1999 از اتهام‌های این سه نفر است. آنان به انجام اقدامات تروریستی و انتقال مواد منفجره هم متهم شدند. پیام‌های تسلیت سران کشورها به ملکه بریتانیا. صفحات نخست تمام روزنامه‌های بریتانیا به خبر فوت همسر ملکه بریتانیا پرداخته است. روزنامه گاردین می‌نویسد تشکیلات دربار بریتانیا در ابتدا شاهزاده فیلیپ را یک غیر خودی می‌انگاشت. با این حال ذکاوت و انرژی او نفسی تازه به پادشاهی بریتانیا داد. این روزنامه همچنین نوشته تغییراتی در مراسم تدفین شاهزاده فیلیپ صورت گرفته و تنها 30 نفر اجازه حضور در مراسم را خواهند داشت. روزنامه سان هم با اشاره به برخی اظهارات او که واکنش‌هایی را در پی داشتن نوشته شاهزاده فیلیپ آنچه را که در ذهن داشت بی‌پروا بیان می‌کرد که گاهن باعث ایجاد شرمندگی اطرافیان می‌شد. روزنامه‌های دیگری از استرالیا و کانادا و هند نیز به بازتاب پیام‌های تسلیت به این مناسبت پرداختند. کاخ باکینگهام 8 روز عزای عمومی در بریتانیا اعلام کرده.
ما هست که ماسک در بسیاری نقاط جهان به جزئی مهم از زندگی روزمره به ویژه در مناسبات اجتماعی تبدیل شده. استفاده از ماسک اما بدون حاشیه و مشکل هم نیست. دولت آمریکا برای حل چالش‌های روزمره استفاده از ماسک مسابقه‌ای ترتیب داده به عنوان چالش نوآوری ماسک که جایزه $500,000 آن بین 15 نفری تقسیم می‌شود که بتوانند راهی مؤثر ولی راحت برای استفاده از ماسک پیدا کنند. بهار خدابنده در گزارشش مروری کرده به مشکلات روزمره استفاده از ماسک.
در یک سال گذشته این ساده ترین ابزاری بوده که جان بشر را نجات داده. ماسک که استفاده ازش ضروری است اما پر دردسر. از نگرانی های محیط زیستی گرفته تا ایجاد مشکل در فهم مکالمات روزمره. اینجا دفتر ایران اینترنشنال در بریتانیا است. خبرنگاری از مشاغل ضروری به حساب می آید و در یک سال گذشته این دفتر بدون وقفه به کار خودش ادامه داده. کارکنان این شبکه با مشکلات استفاده از ماسک برای ساعات طولانی به خوبی آشنا هستند.
الان 2-3 دقیقه دیگه نوبت منه که برم روی صف برای بخشم. این وضعیت ماسک منه. که تمام لوازم گیریم و آرایش رو به خودش گرفته. بیشتر وقتا مجبورم از ماسکای یه بار مصرف استفاده بکنم که بعد از این بتونم دور بندازم و یه ماسک دیگه بردارم که تمیزتر باشه. اگر یه پارچه‌ای باشه که انقدر راحت همه چیز رو به خودش نگیره هم زندگی من خیلی راحت تره و هم از نظر محیط زیستی خیلی فکر می‌کنم به نفع باشه.
در زندگی روزمره شاید استفاده از لوازم گریم تجربه نمی شود، اما برای سارا که در شرایط عادی هم از سردردهای میگرنی رنج می برد، نفس کشیدن با ماسک برای ساعات طولانی عارضه جدی تری به همراه دارد.
من همه روزا رو اومدم سر کار، از همینجا از دفتر کار کردم و با ماسک مجبور بودم که همیشه ماسک بزنم و چون تنفس برام خیلی سخت میشه با این ماسک ها و اکسیژن بهم نمیرسه و چون میگرن دارم این سردردهای میگرنی من بیشتر شده و شده 2-3 بار توی این مدت از میگرن شاید یکمی دیرتر اومدم سر کار.
واقعا دیگه درست نمیبینم.
مشکل آرش بهمنی تنها به محیط کار ختم نمیشود.
برای من به عنوان آدم عینکی یکی از بزرگترین مشکلات اینه که عینکم بخار میگیره. از جمله همینجا محل کارمون از دم آسانسور تا واحد طبقه ما که طبقه اوله تا تو همین فاصله کوتاهی که کمتر شاید 10 ثانیه طول بکشه وقتی میرسم بالا بود عینکمو بردارم چون به خاطر بخار زیاد عملاً هیچ جا رو نمیتونم ببینم.
به گفته متخصصان زبان و گفتار 55% از مکالمه بین آدم‌ها از طریق نگاه به لب‌ها و حرکات صورت اتفاق می‌افتد. برای ناشنوایان این عدد بسیار بالاتر است. حساسیت پوستی به جنس استفاده شده در ساخت ماسک و زخم‌های پشت گوش‌ها که از کش ماسک ایجاد می‌شود هم از دیگر مشکلات معمول است. حالا دولت آمریکا با جایزه 500,000 دلاری تلاش می‌کند افراد خلاق را به طراحی ماسکی که با زندگی روزمره بیشتر همخوانی داشته باشد تشویق کند. ماسکی که به نظر می‌رسد تا مدتی نامعلوم جزوی از پوشش روزمره ما خواهد بود. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال.
جشن جمشیدی از آیین‌هایی است که در ایام نوروز در شمال افغانستان برگزار می‌شود. تخت رستم در سمنگان محل اصلی گردهمایی بسیاری از هواداران جشن جمشیدی است. فرهنگیان سمنگان ریشه این جشن را در دوران باستان می‌دانند. قدیر بیات از سمنگان گزارش می‌دهد.
فریاد هنرمندان بهار در جمعی که به استقبال جشن جمشیدی آمدند. این جشن همه ساله در میان سمنگانی ها در تپه های بلند تخت رستم شهر برگزار می شود.
سمنگانی ها نوروز را با جشن جمشیدی ها می شناسند که همه ساله در قدیمی ترین مکان تاریخی سمنگان یعنی استوپی سنگی تخت رستم با برنامه های متعددی برگزار می کنند.
بازی های محلی به شوق و ذوق این جمع افزوده، از جمله پهلوانی که ریشه در داستان تاریخی رستم و سهراب دارد، داستانی را که همه تخت نشینان رستم حفظند. اما جشن جمشیدی از کجا می آید؟
در سالهای پیش به جشن مردم می گرفت در سمنگان منفرد، حتی جوان ها به تپه ها می برامد، به سرای بام ها که ولی چیز می کنند سابق می کنند. این سال ما خواستیم که همین را با یک تجمع، با یک فضای باز که فضای فرهنگی است، فضای تاریخی است، باید اینجا جوان ها بین از این فضا هم لذت ببرن، هم این مراسم تفریحشان را برگزار بکنن.
استقبال بهار برای سمنگانی ها یک پاسداشت فرهنگی تاریخی است. جمع بادبادک های خود را بر رسم نه به جنگ و فریاد صلح‌خواهی به تار بستند و در آسمان رها کردند.
مدت 10 سال است ما در برنامه اشتراک میکنیم، واقعا لذت بخش است. میبینین تعداد جوان ها اینجا میان رفع خستگی کنند، هر نوع تبعیض که باش از بین میبرند. واقعا یک برنامه خوش است، خوشایند است.
سمنگانی ها جشن جمشیدی نوروز را میراث فرهنگی خود میدانند که ریشه در دل تاریخ خراسان زمین دارد و میتواند اقوام و مذاهب گوناگون را دور یک ارزش گرد هم آورد.
همچون جشنهایی که نیاکان ما برگزار میکردن، ما هم این جشنها را و همچنان مسئولین ولایت سمنگان برگزار میکنن تا باشه که به نسل امروزی که از نسلهای فردا این جشنها به ما و میراث مانده و از ما به نسل بعدی و میراث مانده و همچنان سینه به سینه انتقال بکنه.
جشن جمشیدی در سمنگان که همه ساله تا آخر ماه حمل تجلیل میشه، سالهاست با هویت و فرهنگ این ولایت گره خورده. جشنی که در هر شرایط برای سمنگانی ها شادی آفرین بوده. قدیر بیات، ایران اینترنشنال، سمنگان.
با شنیدن گزارش قدیر بیات از سمنگان در افغانستان به پایان باخبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و باخبری دیگر، خدا نگهدار.